ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 تیر ماه 1401 برابر با 2 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا است. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند هست. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از حمله راکتی اسرائیل به طرطوس در سوریه خبر داد. در جریان این حمله که ساعت 6:30 بامداد شنبه 11 تیر ماه به وقت محلی روی داد، اسرائیل چند فروند راکت به سمت مرغداری‌های اطراف منطقه حمیدیه در جنوب شهر طرطوس شهر و بندری در جنوب غربی سوریه شلیک کرد. یک منبع نظامی سوریه به خبرگزاری سانا گفته است که در جریان این حمله 2 غیر نظامی زخمی شدند و خسارات مالی نیز به بار آمده است. در یک دهه اخیر صدها حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه روی داده که حمله سنگین بهار سال 1397 به فرودگاه تیفور در استان هومس و انهدام ترمینال های مسافربری عادی در فرودگاه بین‌المللی دمشق تا کنون بی‌سابقه بوده است. 29 زمین لرزه که از ساعت 2 بامداد شنبه استان هرمزگان را لرزانده، اکنون تا کنون در واقع 5 کشته و 44 مصدوم بر جای گذاشته است. به گفته رئیس مدیریت بحران، کار جستجو و امداد و نجات زدگان هرمزگان به پایان رسیده. دبیر کل هلال احمر نیز اعلام کرده که برای 70% خانواده‌های زلزله زده چادر نصب شده است. بنابر گزارش‌ها اکثر منازل روستای سایه خوش از توابع شهرستان بندر لنگه به شدت آسیب دیده. فرماندار بندر خمیر هم با اشاره به شدت زلزله در روستای سایه خوش گفته است که در محوطه بیمارستان نیاپور این شهرستان برای کمک به آسیب دیدگان یک بیمارستان صحرایی ایجاد شده است. گفته می شود این زلزله در شماری از شهرهای استان هرمزگان از جمله بندر عباس، میناب، رودان، قشم و امارات عربی متحده احساس شده است. آژانس خبری بلومبرگ به نقل از 2 منبع دیپلماتیک اروپایی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای از احتمال ادامه تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران پس از سفر جو بایدن به خاورمیانه خبر داد. آقای بایدن قرار است 2 هفته دیگر به خاورمیانه و از جمله اسرائیل و عربستان سعودی برود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در یک توییت نوشت دریافت تضمین منفعت اقتصادی از توافق هسته‌ای میتواند نتیجه مذاکرات را ثمر بخش کند. این رویکرد در حالی مطرح شده که طرفهای غربی این مذاکرات میگویند مذاکره کنندگان ایرانی با خواسته های غیر واقعی و فراتر از برجام به قطر رفته بودند و از همین رو این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشت. با حساب کاربری رسمی نمایندگی روسیه در وین خبر داد علی باقری کنی روز جمعه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و میخائیل اولیانوف در مسکو دیدار کرده. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز در تشریح این دیدار با انتشار پیامی در حساب توییتری خود نوشت معتقد است به رغم همه مشکلات توافق هسته‌ای هنوز قابل احیاست. به نوشته اولیانوف برای تحقق این امر آمریکا باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. سفر باقری کنی به روسیه 2 روز پس از مذاکرات بی‌نتیجه غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایتخت قطر صورت گرفته. پیش از این مذاکرات ببخشید جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده بود که روسیه به مخالفت خود با احیای برجام پایان داده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. G20 40 روز از جان باختگان و حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در خوزستان گذشت. وقوع زلزله 6.1 ریشتری در هرمزگان گزارش‌های اولیه از 5 کشته و 44 مصدوم می‌گوید. و گزارشی داریم از تنش‌های ایران با کشورهای همسایه. برای شنیدن اینها و بیش از اینها همراه مجله نیمروزی بمانید. همونطور که گفتیم زلزله با قدرت 6.1 ریشتر ساعت 2:02 بامداد به وقت محلی در 36 کیلومتری بندر خمیر واقع در استان هرمزگان رخ داده. این زلزله پس از اینکه 12 پس لرزه داشت که بزرگترین اون 4.7 ریشتر بوده، بار دیگه در ساعت 3:54 دقیقه بامداد با قدرت 5.7 ریشتر اتفاق افتاده. بر اساس گزارش‌های رسمی اولیه دست کم 5 نفر در زمین لرزه کشته شدند و 44 نفر هم زخمی شدند. اما پیش از این مسعود صالحی مهندس زمین‌شناسی با رادیو فردا در رابطه با زلزله در ایران گفتگو کرده بود که میشنویم.
این یک فرایند طبیعی هستش که نتیجه فشار صفحه یا پلیت زمینشناسی عربی که در واقع از سمت عربستان تا زاگرس که جنوب زاگرس میشه همین محدوده در واقع وقوع زلزله فعلی، این پلیت عربی در این حدود گسترش داره، خب به پلیت یا سطح ایران مرکزی اعمال فشار میکنه، در اثر انباشت تنش‌ها در نتیجه فشاری که بهش وارد میشه این فشارها نهایتاً تا یک جایی تحمل میشن و وقتی که دیگه نتونه اون فشار تحمل بکنه اون سطح ایران مرکزی و حالا در مرزش در جنوب زاگرس، این در نتیجه چنین فرایندی ما شاهد گسلش هستیم که حالا این گسلش رو ما به صورت زلزله حس میکنیم. در اون منطقه ما دو تا گسل مهم داریم، گسل کازرون قطر هستش که تأثیر مهمی در تخلیه تنش‌های ناشی از اعمال فشار سطح عربی به در واقع ایران داره، و گسل میناب. حالا گسل‌های دیگه هم هستن، من بررسی کردن دیدم تقریبا میشه گفت این محدوده بین این دوتا گسل قرار میگیره حدوداً. حالا اینو بایستی پژوهشگران و زلزله شناسان با دقت بیشتری ارزیابی بکنن.
صحبت‌های مسعود صالحی مهندس زمین‌شناسی رو در رابطه با زلزله شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساختمان 10 طبقه متروپول زهره روز دوم خرداد ماه در آبادان فرو ریخت. بر اثر این حادثه 43 نفر جان باختند و 37 نفر نیز مصدوم شدند. در روزهای ابتدایی فرو ریختن ساختمان متروپول، خیابان‌های منتهی به این ساختمان برای تردد شهروندان محدود شد و همچنین بسیاری از ساختمان‌ها و مغازه‌های اطراف متروپول تخلیه شدند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همکنون در حال برنامه ریزی برای تخریب باقی مانده ساختمان متروپول است. گزارش سیاوش سعادتیان رو بشنوین از آنچه که در متروپول و هفته های بعد از آن گذشت.
روز درگذشت کشته شدگان حادثه متروپول در مزار اون عزیزان.
آرامستان بهشت رضای آبادان و حضور مردم برای همراهی با خانواده‌های قربانیان واقعی متروپول. 40 روز از فرو ریختن ساختمان 10 طبقه متروپول گذشت و خانواده‌های 43 قربانی این واقعه همچنان منتظر معرفی اسامی مقصران و اجرای عدالت هستند.
بگیش مرمان
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان هفته گذشته از بازداشت 16 نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت ممکن است افراد دیگری نیز مقصر شناخته شوند. این مقام قضایی ایران گفته است که پرونده متروپول در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
الان آبادان متروپول ریخت.
برج متروپول آبادان با وجود هشدارها درباره عدم استحکام ساختمان به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت، روز دوم خرداد به طور ناگهانی فرو ریخت. به دنبال حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج، زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مسئولان رخ داده. حسین عبدالباقی، سازنده و مالک برج متروپول، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی زیر آوار کشته شده. او متهم است که با چراغ سبز مسئولان شهری و زد و بند با مقام‌های دیگر به ویژه در شهرداری آبادان اقدام به ساخت و ساز خارج از ضوابط قانونی کرده. این زد و بندها که به قربانی شدن 43 نفر منجر شد، خشم مردم در آبادان و دیگر شهرهای ایران را شعله ور کرد. اعتراض‌هایی که در بسیاری از موارد با سرکوب نیروهای امنیتی و لباس شخصی همراه شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، ماموران امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، شلیک هوایی و شلیک مستقیم استفاده کردند. در واکنش به این اعتراض‌ها، فرماندار آبادان مدعی شد که شهرداران پیشین و فعلی آبادان بازداشت شدند. با این حال 12 روز پس از ریزش ساختمان، شماری از خبرگزاری‌ها از استعفای حسین حمیدپور شهردار آبادان خبر دادند. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی هم به این حادثه با تأخیر همراه بود. آیت الله خامنه‌ای 3 روز پس از ریزش ساختمان پیام تسلیت فرستاد و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم 11 روز پس از وقوع این حادثه به آبادان رفت. ساختمان متروپول حالا به سازه‌های ناایمن دیگری اضافه شد که در سال‌های اخیر دچار حادثه شدند. حوادثی که مقصران آن تاکنون در هیچ دادگاه علنی حاضر نشده و محاکمه نشدند.
گزارشی شنیدید از سیاوش سعادتیان. اما در همین رابطه 40مین روز فرو ریختن ساختمان متروپول همزمان شده با دومین سالگرد انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا در تهران با ده ها کشته و زخمی. از وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تا امروز بارها بحث رسیدگی به ساختمان های ناایمن پایتخت مطرح شده و با وعده های رسیدگی مقامات همراه بوده، وعده ای که هر بار مشمول زمان شده و ضایعات ها رفته. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به بحران ساختمان های ناایمن در پایتخت ایران.
انفجارهایی که شامگاه دهم تیر دو سال پیش شمال تهران را لرزاند، آتش سوزی در مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران، حریقی هولناک که با انفجار کپسول‌های اکسیژن و هلیوم همراه شد و 19 نفر را به کام مرگ کشید. همان وقت سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد که ساختمان این کلینیک از 5 سال پیش از حادثه 4 بار اخطار نقص ایمنی دریافت کرده بوده. اخطارهایی که جدی گرفته نشدند، ضمانت اجرایی نداشتند و به قیمت جان انسانها نادیده گرفته شدند تا هرچند برای مدتی کوتاه تردید درباره ایمنی ساختمانهای پایتخت در صدر اخبار قرار بگیرد. حالا که دومین سالگرد حریق کلینیک سینا با 40مین روز فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان همزمان شده، دادستان تهران از ارسال کیفرخواست کلینیک سینا به دادگاه ظرف هفته آینده خبر می‌دهد. در این فاصله اما سوانح بسیار رخ داده و ساختمان‌های ناایمن جان‌های بسیار گرفتند و هزاران بنای خطرآفرین همچنان بلا تکلیف ماندند. وقتی در آخرین روز از دیماه سال 95 ساختمان پلاسکو جلوی چشم همگان و در پخش زنده تلویزیونی فرو ریخت و 21 نفر را به کام مرگ کشید، بحث ایمنی ساختمان ها جدی تر مطرح شد. آه! حسن روحانی رئیس جمهوری وقت هیئت ویژه‌ای را مسئول بررسی جوانب این رخداد کرد. گزارش این هیئت ویژه بر انباشت چندین دهه قصور و کاستی از سوی چندین ارگان و دستگاه تأکید داشت و شهرداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان را به عنوان مقصران اصلی بیتوجهی نسبت به ایمنی این بنا معرفی کرد. این گزارش همچنین شهرداری تهران را به خاطر کوتاهی در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها مقصر دانست. این بند از قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیاء آسیبزا برای سلامت شهروندان را از وظایف شهرداری ها دانسته است. از زمان فاجعه پلاسکو تا امروز چندین سانحه مرتبط با بناهای نایمن تهران را در شک فرو برده. هنوز 6 ماه از آتش سوزی در کلینیک سینامهر نگذشته بود که یک بنگاه باربری با 12,000 متر وسعت در شوش آتش گرفت و سوخت. وقتی در دیماه سال بعد بازار گل محلاتی 2 بار دچار آتش سوزی شد، شورای شهر اعلام کرد که در مورد ایمنسازی این بازار به شهرداری هشدار داده است. آتش سوزی بهمن ماه 1400 در تیمچه حجاب و دوله بازار تهران سرها را به سمت این بنای قدیمی و ناایمن بودن آن چرخاند. نگرانی ها درباره وقوع حوادث مشابه در بازار و نبود امکانات و دسترسی های مناسب برای گروه های امدادی چند سباهی پایید. خرداد ماه امسال و در روزهای سوگواری برای قربانیان ساختمان متروپول 2 بنا، یکی در خیابان فخر رازی تهران و دیگری در شهرک غرب، دچار آتش سوزی شدند. بحث ساختمان های ناایمن داغ بود. محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران اعلام کرد که 34,000 ساختمان ناایمن در تهران وجود دارند که تنها 220 واحد از آنها ایمن سازی شدند. همزمان رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد که 50 بیمارستان در این شهر فاقد شرایط ایمنی هستند، اما از اعلام اسامی آنها خودداری کرد. کامران عبدلی سرپرست معاونت پیشگیری آتش نشانی تهران گفت
129 ساختمان بحرانی داریم، 3500 ساختمان پرخطر داریم. اونی که گفتم بسیار پرخطر بود.
در حالی که مقامات آتش نشانی و شهرداری از اعلام اسامی این ساختمان ها خودداری می کردند و به نظر می رسید مقامات امنیتی یا قضایی مانع انتشار اسامی می شوند، یکی از رسانه های داخلی فهرست 129 ساختمان را منتشر کرد. آتش نشانی از تایید این فهرست هم سر باز زد، اما اصرار داشت که اسامی را اعلام خواهد کرد. رئیس سازمان آتش نشانی تهران قدرت الله محمدی در شورای شهر گفت
لیستی هم وجود داره از 129 ساختمانی که در شهر تهران هست. من شاید عنوانی غیر از سوداگران مرگ یا تاجران مرگ در خصوص این آقایون من پیدا نکردم و حتما اتمام مهلتی که به این دوستان داده شده بعد از اون اتمام مهلت حتما لیست این عزیزان را با داستانی هماهنگ کردیم و انتشار خواهیم داد و با کسی هم تعارف نداریم.
اما آنچه شهر و جان مردمانش را به خطر انداخته فقط بناهایی که ساخته شده اند نیست. 19 اردیبهشت ماه محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران نسبت به وجود گودهای پرخطر در پایتخت هشدار داد. از جمله گود میلاد در کنار برج میلاد، جایی که قرار بود برج‌های دوقلوی 50 طبقه ساخته شود، اما یک بار در سال 92 و بعد در سال 93 پس از انجام گودبرداری پروژه متوقف شد و بلا تکلیف ماند تا این گود پرخطر در حساس‌ترین نقطه پایتخت باقی بماند. ساختمان‌های ناایمن و گودهای خطرناک و معابر غیر استاندارد تنها قسمتی از مخاطرات تهران هستند. مخاطراتی که رفع و رجوعشان بودجه بسیار و مدیریت کارآمد می‌خواهد و در نبود این دو تهران به میدان مین می‌ماند. کلان شهری آرمیده بر یک بمب ساعتی.
مهیار طهماسبی نگاهی کرده بود به بحران ساختمان‌های ناایمن در پایتخت تهران. شرکت نفت بی پی در جدیدترین گزارش سالانه خود تایید کرده که تولید برق هسته‌ای آبی در ایران به شدت کاهش یافته و در مقابل استفاده از مازوت و گازوئیل افزایش پیدا کرده. استفاده از سوخت‌های فسیلی سبب شده ایران به رغم تعهدش برای کاستن از حجم گازهای گلخانه‌ای به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان تبدیل بشه. پیش از این با دالقا خاتین‌اوغلو صحبت کردم و از او درباره گزارش اخیر شرکت بی پی پرسیدم.
شرکت بی پی طبق آماری که از وضعیت انرژی جهان از جمله ایران داده میگه که تولید برق هسته‌ای ایران پارسال بیشتر از 40% کاهش پیدا کرده و تولید برق آبی ایران هم تقریبا 1/3 افت داشته. شرکت بی پی فقط آمارها رو داره، اما ما در مورد برق آبی ایران میدونیم که حتی آمارهای وزارت نیرو نشان میده که طی 2 سال گذشته به خاطر خشکسالی ها و کمبود ذخایر آب سدها تولید برق آبی ایران همواره روند نزولی داشته، یعنی 11,000 مگاوات در حالی که ظرفیت تولید برق آبی ایران هست، ما الان میبینیم که تقریبا 1/3 اون رو ایران تولید میکنه. در مورد برق هسته‌ای مقامات ایران قبلا به صورت جسته و گریخته گفتن که خب چند ماهی نیروگاه هسته‌ای برای تعمیر و تعویض سوخت و اینا تعطیل بوده، اما ما وقتی به آمارهای مثلا سازمان انرژی اتمی ایران نگاه میکنیم، تولید برق هسته‌ای ایران از سال 96 به این بر روند نزولی داشته. من دقیقا نمیدونم داستان این چی هست، اما مقامات ایران اون توضیحی که میدن قانع کننده نیست.
سال هاست که کشورهای مختلف جهان به دلیل اینکه مازوت و گازوئیل بیشترین آسیب رو به جو کره زمین میزنن و سبب آلودگی محیط زیست میشن، استفاده از این مواد سوختی رو منع کرده و یا حتی کاهش داده. در گزارش بی پی سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای به چه میزان ذکر شده؟
بله، تولید گازهای گلخانه‌ای جهان حدود بیشتر از 34 میلیارد تن گزارش شده. منتهای قضیه ایران سال گذشته تولید گازهای گلخانه‌ای خودش رو به نزدیک 900 میلیون تن رسونده، در حالی که 6 سال قبل ایران همراه با جامعه جهانی تعهد کرده بود که تولید گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده. ما می‌بینیم که در این 6 سال نه تنها کاهش پیدا نکرده، هر سال افزوده شده. ایران از لحاظ تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان بعد از چین، آمریکا، هند، ژاپن و روسیه مقام 6 را داره. حتی مثلا آلمان که اقتصادی 18 برابر اقتصاد ایران داره، 28% کمتر از ایران تولید گازهای گلخانه‌ای داشته. ایران پارسال تولید برق از مازوت و گازوئیل رو تقریبا 1/3 افزایش داده. در سالهای گذشته هم ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مصرف مازوت ایران در نیروگاه‌های برق 60% افزایش پیدا کرده. یعنی وضعیت آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه ایران سال به سال بدتر میشه.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. او گفت ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان است. اما رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
به نظر من تمام کارهای عمرانی که جمهوری اسلامی در زمان حیات خودش کرده، چه ساختمون سازی، چه سد سازی و غیر و ذالک، همه و همه بر مبنای فساد مالی و راندخاری و پاچه‌خواری و فامیل بازی انجام شده. نمونش سدی بود که بالای دربند شمیران سپاه ساخت و تمام بازار تجیش رفت زیرا. همه این گندکاری ها باید خراب بشن و دوباره توسط متخصصین ضد ولایت فقیه ساخته بشن.
مردم شریف استان خوزستان، آبادان، سوسنگر، خرمشهر، غیره و غیره، بیشترین منابع ملی درآمد ایران رو تأمین میکنن. اما این مردم شریف پاک دامن طی این 43 سال بیشترین ظلم متقبل شدن، بیشترین ناسازگاری در حق مردم استان خوزستان، خرمشهر، آبادان شد. مردم خوزستان، مردم خرمشهر، آبادان در صف اول جبهه بودن برای تجاوز جنگ عراق با ایران. هنوز آثار اون جنایت جنگ در تمام استانها و شهرستانهای خوزستان و آبادان و اهواز هنوز وجود دارد. گفتم که تمامی بیشترین درآمد ایران هم از این منطقه است، اما بیشترین ظلم را همین حاکمان ناخدا، همین حاکمان از خدا بی خبر، حاکمان زلگو و قلدر، جنایت رو، ظلم رو در حق این مردم پاک دامن عزیزمون کردن.
آقای خامنه‌ای، هر اتفاقی که میفته فقط میگی دشمن، به بهانه دشمن 40 سال حکومت میکنی. دشمن اصلی مردم خودت هستی و سپاه پاسدارانت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت بهداشت ایران نسبت به افزایش موارد ابتلا و بستری کرونا در کشور هشدار داده. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته زیر مجموعه BA.5 اومیکرون در کشور رو به افزایش است. این همان زیر مجموعه است که منجر به افزایش موارد ابتلا در اروپا و آمریکا شده. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از پزشک کان خواسته تا افراد مشکوک به کرونا برای تست ارجاع بدن. آمار قطعی موارد مثبت کرونا در ایران در روز منتهی به 9 و 10 تیر ماه 529 مورد اعلام شده که بیش از روزهای قبلیه. دکتر ماهان قفاری، اپیدمیولوژیست در لندن، با ما صحبت کرده که صحبتهای او رو میشنویم.
منتهی نکته ای که باید توجه داشته باشیم، درسته ما همین زیر شاخ ها و زیر سویه های اومیکرون رو بهشون میگیم اومیکرون و در واقع موجب نگرانی هستن، اما ابتلا با یک زیر شاخه اومیکرون در واقع ضمانت نمی کنه که شما با یک زیر شاخه دیگری از اومیکرون مبتلا نشید. یعنی افرادی که مثلا در همون آفریقای جنوبی با BA.1 که یک نوعی از اومیکرون هست مبتلا شدن، ما داریم میبینیم که این افراد مجدد با یک زیر شاخه دیگه BA.4 یا BA.5 اومیکرون هم مبتلا شدن و این نشون میده که به هر حال ایمنی با ابتلای قبلی ضمانت این رو نخواهد داد که افراد مجدد به بیماری مبتلا نشن. وضعیتی که ایران داره در واقع شرایط خاصی رو ایجاد کرده برای ایرانیان این هستش که ما دوز بوستر بسیار پایینی داریم، آمار دوز سوم گرفته همون بسیار پایین هست و یک روند نزولی داشته و خب طبعا این ایرانیان رو آسیب پذیر خواهد کرد به این موج احتمالی جدید اومیکرون. باور رایجی هست که در واقع ویروس فکر میکنیم هر چقدر بیشتر به چرخه، الزاماً قرار هستش که ضعفی پیدا بکنه در توانایی عفونت زایی و این در واقع باید همینجور بگیم که این باور غلط هست و مشخصا در مورد ویروس کرونا جدید این گزاره صدق نمیکنه. ما قبل از اومیکرون سویه دلتا رو داشتیم، حتی آلفا دلتا رو داشتیم و سویه های دیگه مثل گاما یا بتا که بعضن یا سرعت پذیری بیشتر یا سرعت پذیری توأم با بالا بردن بستری مثل دلتا که در واقع سویه هایی بودن که جهش یافته بودن و آمار بستری رو هم برای از هر یک بیمار بالا می بردن. پس این گونه نیست که فکر بکنیم قرار هست این زیر شاخه اومیکرون که خب تحقیقات اولیه نسبت به BA.1 نشون داده بود که آمار بستری نسبت به زیر شاخه های دیگه در واقع کرونا مثل دلتا کمتره قرار باشه صادق باشه. مشخصا راجع به BA.4 و 5 شواهدی هست که این سویه های زیر شاخه ها در واقع سرعت پذیری بیشتر و در واقع عفونت‌زایی بیشتری حتی دارن نسبت به سویه های اولیه اومیکرون مثل BA.1. برای همین این که در واقع ویروس جهش پیدا میکنه کار ویروس هست و در واقع چرخش گسترده تر بیماری خوب این شانس رو ایجاد میکنه که سویه های جدیدی شکل بگیره، ولی ما نباید روی این حساب باز کنیم که قرار هست ویروس به طور خود به خودی به سمت کشندگی کمتر بره. این گزاره نادقیق هست و الزاماً در مورد کووید هم صحیح نیست.
به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید.